أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. این که فرمود در آفرینش آسمان ها و زمین، این نه یعنی در بین این مجموعه، بلکه همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید یعنی در مخلوقیت اینها، در آفرینش اینها. قهرن خود آفرینش می شود آیت، نه اینکه در آسمان و زمین آیات الهی باشه. اگر می فرمود در آسمان و زمین آیات الهی است، سخن از تغایر ظرف و مظروف به میان می آمد. ولی اگر بفرماید چنین که فرمود در آفرینش آسمان ها و زمین، یعنی خود زمین و آسمان که آفریده اند نشانه حق هم. پس خود آسمان، خود زمین به جوهرش و اوصافش آیات الهی. مطلب بعدی آن است که در باره لیل و نهار گاهی سخن از آفرینش خود لیل و نهار است، گاهی سخن از اختلاف یعنی جابجایی لیل و نهار است، گاهی سخن از کم و زیاد لیل و نهار است. در جا اصل آفرینش که اصل لیل آفرینشش به دست خداست، اصل نهار آفرینشش به دست خداست. در سوره مبارکه قصص قبلا این آیه خونده شد که اصل وجود لیل و اصل وجود نهار به دست خداست. چنین که فرمود آیه 71 و 72، قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدن الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدن الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فی افلا تبصرون. اگر فقط روز را خلق کرده بود و شب را نیافریده بود، کی خالق شب بود؟ و اگر شب خلق کرده بود و هرگز روزی خلق نکرده بود، کی برای شما روز می آفرید؟ این دو تا آیه سوره قصص ضمن این که مسئله اختلاف و لیل و نهار اشاره دارن، اصل آفرینش لیل و نهار را هم در اختیار حق می داند و آیه وجود حق می شمارد. پس وجود هر کدام فی نفسه آیه الهی است. مسئله دوم اختلاف لیل و نهار است، یعنی هر کدام خلفه دیگری هستند که فرمود خلفتن لمن ارادن یذکر و اراد شکورا. اون آیه هم قبلا قرائت شد که هر کدام جانشین دیگری است. اختلاف دارن یعنی هر کدام خلیفه دیگری هستند. طایفه سوم آیه است که از نظم فصول حکایت میکند، نه از نظم شب و روز. اون آیه هم در اوائل همین سوره مبارکه آل عمران بحث شد که طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل، که ایلاج لیل در نهار و ایلاج نهار در لیل ناظر به این فصول چهارگانه است. در اول بهار، اول ربیع، لیل و نهار مساوی هستند. وقتی که به سمت بهار می رود شبها کوتاه می شود و روزها زیاد بلند. در اینجا یولج النهار فی اللیل، یعنی در اول بهار، اول فروردین که قوس اللیل 12 ساعت است و قوس النهار هم 12 ساعت، وقتی شروع کرد به بهار از دو طرف یولج النهار فی اللیل می شود، یعنی از دو طرف این روشنی تو تاریکی می رود که قوس النهار می شود طولانی و قوس اللیل می شود کوتاه تا برسد به پایان. و دوباره از تابستان کم کم بعد از اینکه دوران بهار گذشت به بلندترین روزهای سال سفری شد در آخر خرداد، کم کم در اوایل تابستان شبها بلندتر و روزها کوتاهتر می شود که یولج اللیل فی النهار، از دو طرف یعنی هم از طرف مغرب هم از طرف صبح، شب تاریکی شب در روشنی روز فرو می رود، گهرن قوس لیل بیشتر می شود و قوس نهار کم 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 می شود تا اول پاییز. اول پاییز که شد دوباره یولج اللیل فی النهار می شود که قوس لیل بیشتر می شود، ادامه پیدا می کند، از اون حد اعتدال می گذرد که یولج اللیل فی النهار می شود، طوری که قوس اللیل با قوس النهار که مساوی بود، حالا قوس اللیل بیشتر از قوس النهار می شود که شبها طولانی تر از روزها قاد بود، تا برسد کم کم به طولانی ترین شبهای سال که شب یلداست، بعد هم کم کم حرکت کنند تا برسند در پایان زمستان و اول بهار به اعتدال دو قوس. این برای تنظیم فصول چهارگان است. پس آیات سه طایفه خواهد بود. طایفه اولا درباره خلقت اصل اللیل و النهار است که در سوره قصص به او اشاره فرمود، گرچه ضمناً مسئله اختلاف اللیل و النهار هم مطرح شد. طایفه دوم آیاتی هستند که مسئله شب و روز را مطرح میکنند که این اختلاف اللیل و النهار است که این هم چندین آیه است. طایفه سوم آیاتی هستند که فصول چهارگانه را تبیین میکنند که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، که در این طایفه سوم قبلا در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 27 بحث شد. مطلب بعدی آن است که گرچه لیل و نهار هر دو آیه الهی هستند و اما هر کدام یه خصوصیتی دارند که دیگری ندارد. اون خصوصیت این دو آیه را و دو علامت را در سوره مبارکه اسراء مشخص فرمود. فرمود آیه 12 سوره اسراء: جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وكل شیء فصلناه تفصیلا. فرمود هر کدام از این دو فی نفسه آیه حقن، مجموعنم که نظم را میرساند اون هم آیتن و علامتن، اما هر کدام فی نفسه آیت و نشانه الهیان. فرمود به جعل اللیل و النهار آیتین که هر کدام آیت الهیان، منتها با این تفاوت که فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. شب یک آیه تاریک است، همین تاریکی آیت است. روز یک آیت روشن است، همین روشنایی آیت است. فمحونا آیت اللیل، چون این نظم است، یعنی اگر زمین اون نیمرخش به طرف آفتاب است، این نیمرخ دیگرش تاریک است، این هم بر اساس نظم است. این سایه این کره که مخروطی شکل است، تا اونجا که این سایه کروی ادامه دارد این لیل است. قاعدش بیشتر و رأسش باریکتر، اینجا لیل است. این محدوده محدوده لیل است با نظم. این رو هم فرمود برای اینکه گرچه آیه تاریک است، اما این ناشعه اللیله هی اشد و وطن و اقوى مقیلا. بسیاری از اون رازداری ها و راز و نیاز ها و عبادت ها و مناجات ها در شب انجام پذیر است که در روز سخت است. ان لک فی النهار صبحا طویلا، اما ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. لذا این شب یه آیه الهی است. این که فهمت محونا آیت اللیل، یعنی این رو ما مخفی نگه داشتیم، یعنی جای خفاست. محو در قرآن کریم گاهی در مقابل اثبات است، گاهی در مقابل احقاق است، گاهی هم در مقابل ابصار. اونجا که محو در مقابل احقاق است، یه چیز باطلی را ذات اقدس اله محو میکند، نظیر اون چه که در سوره شورا بیان کرد. فرمود آیه 24 سوره شورا که و یمحو الله الباطل و یحق الحق، خدا باطل را محو میکند و حق را تحقیق و تثبیت میکند. اون محو نشانه آن است که اون ماهی و ممحو و محو شده شیء باطل است. یه وقت محو به معنای ابطال نیست، به معنای تغییر است. نظیر اون چه که در سوره رعد فرمود که یمحو الله ما یشاء و یثبت به عنده ام الکتاب، این لوح محو و اثبات نه یعنی لوح ابطال و احقاق، لوح تثبیت و تغییر، گاهی چیزها را دگرگون میکند، گاهی چیزها را ثابت میکند. اون محو در مقابل اثبات است، یعنی تغییر نه ابطال. قسم سوم همین محوی است که در آیه سوره اسراء مطرح شده بود که فرمود فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن، که این محو در حقیقت معنی اخفاست. شیء مخفی در اون خفایش آیه الهی است، که اینکه شیء روشن در اون روشنیش، یعنی این آیت الممحوه، این لیل آیت الممحوه، گاهی نهار است و قمر هم هست، چون قمر و زمین در این سیرهای گوناگونی که دارن گاهی انسان روز ماه را میبینه، روز است و قمر وجود دارد. این در باری لیل است، تمود لیل یا آیه ممحو است یا آیه مخفی است، نه آیه باطن. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، شما هیچی نمیدانستید، خدا عالمتون کرده، یا شما جاهل بودید و وجود مبارک که پیغمبر در بین امیین و جاهلان مبعوث شده است، اینا را عالم کرده و شما عالم نبودید. اونها برابر آیات دیگر است. قهرم مسئله اختلاف لیل و نهار میفتد در این طایفه ثانیه از آیات که ناظر به پیدایش شب و روز است. پس بخش از آیات درباره اصل آفرینش لیل و نهار است، بخشی درباره اختلاف و کیفیت حرکت زمین به دور خود و پیدایش شبان روز است، بخش سوم آیاتی است که ناظر به پیدایش فصول چهارگان است. قهرن فصول چهارگانه که تنظیم شد، مسئله سال هم مشخص است. خب این که فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار آیات لأولی الالباب، این اولی الالباب یعنی کسانی که صاحبان لبن. حالا اگر ذوی الالباب با اولی الالباب فرقی داشته باشد، خب گفتن اولی الالباب این مطمئن برای توجه به اون نکته است که اولی الالباب اقوای از ذوی الالباب است. و اما اگر چون که فرقی نداشته باشد، که این که در سوره مبارکه فجر فرمود و الفجر و لیال عش و شفا و الفضل و لیل ادایز هل فی ذلک قسم لذی هجر، این ذی هجر یعنی عقل، که عقل را هجر میگویند، که حاجر و مانع است، مثل این که انسان دور یک زمین را تهجیر میکند، سنگچین میکند، مهجور میکند، باهای جیمی یعنی ممنوع میکند، جلوی دیگران را میگیرد، مانع میشود. عقلم تهجیر میکند، منع میکند، انسان رو در حصن قرار میدهد، در حصار قرار میدهد، نمیگذارد اون چی که خوب است از او گرفته شود، نه اجازه میدهد اون چی که بد است در درون او راه پیدا کند. یه حصن است، زی هج یعنی زی حصن تقریبا. قهرن ذوی الالباب هم همین محتوای اولو الالباب را میتواند داشته باشد، ولی اگر ثابت شده باشد که کلمه اولو افضل و امتن از کلمه زو هست، البته بکار بردن کلمه اولو الالباب به جای ذوی الالباب برای حفظ اون نکته است. مطلب دیگر اون است که در اینجا ذکر و فکر کنار هم یاد شده است. اصولا فکر وقتی فکر است که به ذکر برسد. یه وقت است کسی می اندیشد، زمین شناس خوبی است، معدن شناس خوبی است، اما هرگز اهل ذکر نیست. این جز کسانی است که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. این جز لبیب نیست، نه در درون او مغز است، نه مغزیاب است که به درون عالم راه پیدا کند، که ملکوت را ببیند. این ممکن است در علوم تجربی خیلی ماهر باشد، کتابهای هم در این زمین نوشته شده باشد و ابتکارهای علمی هم داشته باشد، ولی مغزی ندارد، چون مغز جهان را نفهمی. لبیب نیست، فکر دارد ولی به ذکر نرسیده، قهرن به شکرم نمیرسد. کسی را قرآن کریم لبیب و عاقل میداند که فکرش به ذکر برسد، به یاد حق برسد. لذا میفهمد الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرونه، یه همچی کسی را خدا قرآن لبیب میدانه. برای اینکه جمع بشود بین دانش و بینش و بین فکر و ذکر و شکر و بین علم و عمل، نوعا قرآن کریم مسئله اولوالالباب را که یاد میکند، علم و عمل صالح را هم در کنارش بازگو میکند. یکی از اون نمونه همون سوره مبارکه زمر است که فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، زیر آیه 17 و مجموعه آیه 18، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولوالالباب. اینا کسانی هستند که اهل فکرند، مکتبهای گوناگون را بررسی میکنند، آرا و اندیشههای متضارب را تحلیل میکنند و قدرت حق شناسی و حق یابی را دارند. در بین این مکاتب گوناگون اون که احسن است و احق است اون را میگیرند، به عنوان یک دانش حق میگیرند. بعد فیتبعونه، نه تنها میفهمند بلکه به ایمان میآورند. پس فبشر عباده، یعنی عبادی، کدوم عباد؟ الذین یستمعون القول، همه حرفا را گوش میدن، که این به بخش فکر و نظر میرسد. وقتی که احسن را تشخیص دادن فیتبعون احسنه، این دیگه مربوط به عمل است نه مربوط به فکر، مربوط به ذکر است نه مربوط به فکر، فیتبعون احسنه. چه اینکه گاهی این کلمه اولوالالباب درباره خصوص مسائل عملی به کار می رود و اگر دانش و علم مطرح هست، زمینه برای عمل هست. نظیر اون چه که در سوره مبارکه بقره آیه 197 به اولوالالباب شتاب شد، فمود به تزودو، یعنی زاد و توشه تهیه کنید، فان خیر الزاد تقوا و تقون یا اولوالالباب. خب تنها جایی که در قرآن کریم زاد و توشه رو مشخص کرد که زاد تقواست، همین کریم است. فرمود تزودو، چون مسافر باید ره توشه تهیه کند و بهترین زاد راه برای مسافر تقواست، لذا دستور تقوا میدهد به اولوالالباب. تزودو به چی؟ تزودو به تقوا. چرا؟ چون فن خیر از زاد تقوا. یه وقت از انسان میگوید که بردارید، برای اینکه چی رو بردارید مشخص نیست، از اون جمله بعد معلوم شود. میفهمد برای اینکه بهترین آب از این چشمه در بیاید، معلوم میشود که این برداری یعنی آب بردارید. یه وقتی میگن بردارید برای اینکه این بهترین چاپ است، یعنی کتاب رو بردارید. تزودو متعلقش محذوف است، چی رو به عنوان زاد قبول کنید؟ تقوا را. به چه دلیل؟ برای اینکه فقط فعن خیر از زاده تقوا. این از قبیل و حسب ما یعلا و منه جائز خواهد بود. خب تزودو فعن خیر از زاده تقوا و تقونه یا اولوالالباب. اونم تقوا الله که عالی ترین درجه تقواست. یه وقت انسان از گناه میپرهیزد، خوف نفسی دارد. یه وقتی از ذات اقدس اله حریم میگیرد که خوف نفسی و عقلی هر دو را یکجا تأمین میکند. فرمود تزودو فعن خیر از زاده تقوا و تقونه یا اولوالالباب، که اینجا قسمت مهم بخش عملی مراد شده است. چون بعد از علوم قرآنی اولین سوره‌ای که بحث شد سوره مبارکه رعد بود، در اونجا مفصلا مسئله اولوالالباب بازگو شد، چون اون آیه تقریبا بسیاری از اوصاف اولوالالباب را ذکر فرمود. در سوره مبارکه رعد آیه 19 به بعد جریان اولوالالباب و اوصافش مبسوطا آمده. فرمود افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما، آیا کسی که بداند اون چه که از ذات اقدس اله برای تو نازل شده از حق است، مثل کسی است که کور باشد؟ یعنی اون که میداند حق برای تو نازل شده است، تو حق را دریافت کردی و حق میگویی، بصیر است. اون که نمیداند اعماست. بعد فرمود انما یتذکر اولوالالباب، اولوالالباب هست که می دانن کی اماس به کی بصیر است. اولوالالباب هست که می دانن اون چه که انزل الیک او حق است. این مال علم. بعد مسائل عملی را در کنارش ذکر می کند. می فرماید بین که انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب کیانن؟ الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق والذین یسقرون ما امر الله به ان یسقر و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة و یدرعون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار. که بسیاری از فضائل عملی و اخلاقی را برای اولوالالباب شمرده، چه اینکه در آیه محل بحث هم بسیاری از فضائل را برای اولوالالباب شمرده که اینها اهل مناجات و راز و نیازند. منتها آیه سوره مبارک رد مسائل اجتماعی و اخلاقی را بیشتر عنوان کرده. آیات محل بحثی در سوره مبارک آل عمران آیات معرفتی را و مناجات و زمزمه را بیشتر معرفی کرده و اون این است که فرمود اولوالالباب کیانن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. این یک آیه. بعد ربنا یعنی الذین یقولون ربنا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و مال الظالمین من انصار. این دو آیه. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. این سه آیه. ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك لا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. چهار آیه. نوع این اوصافی که برای اولوالالباب در این کلمه ذکر شده است اوصاف ذکری است خلاصه، با اون آیاتی که در سوره مبارکه رد ذکر شده است خیلی فرق میکنند. اونا راجع به مسائل اخلاقی و اجتماعی است. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، در هنگام مصیبت صبر میکنن یا در هنگام رویدادهای تلخ صبر میکنن و امثال ذلك. یسرون ما امر الله و امثال ذلك. اما نوع آیاتی که بعد به عنوان تبیین اولوالالباب در همین سوره مبارکه آل عمران ذکر شده است دائر مدارش ذکر و فکر و شکر است، لذا جزء سنن حالتهای شب زنده داران است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخشی از این آیات را هنگام قیام برای صلات لیل قرائت می‌کردن. و مستحب است هر کس که برمی‌خیزد برای نماز شب اول این پنج آیه را بخواند که خلاصه آیات مناجات و ذکر است. پس اولوالالباب تنها کسانی نیستند که درباره مسائل اخلاقی و اجتماعی عادل باشند. گذشته از این که اون مسائل اخلاقی و اجتماعی را دارن، اهل تقوا هم هستن، ذات و توش تهیه می کنن، به عهد خدا و عهد مردم عمل می کنن، یسرون ما امر الله به ان یوسل و امثال ذلک هستند، گذشته از این اهل مناجات و زمزمه هم هستن. اولوالالباب کامل کسانی هستن که همه این اوصافی که در قرآن کریم برای اولوالالباب یاد شده است اینا فراهم بکنن. و اما این نسبی خواهد بود. اگر کسی در مسائل اخلاقی و اجتماعی برابر آیات سوره رد عمل کرده ولی اهل زمزمه و مناجات نیست، این اولوالالباب کامل نیست. ولی اگر کسی اهل عمل به این بخش از آیات سوره آل عمران بود، یعنی اهل مناجات و ذکر بود، حتماً اون اوصاف فضائلی که در سوره رد برای اولوالالباب یاد شده است اونها را فراهم میکنند. بحث تقریبا مبسوطی قبلا در همین سوره مبارکه آل عمران زیر آیه 7 یاد شده است، همون آیه معروف محکم و متشابه. فرمود اونهایی که مؤمنن به همه آیات چه متشابه چه محکم عالمن، یقولون آمنا به کلون من عند ربنا و ما یذکروا الا اولوالالباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ببینید بخش مهم این آیات سوره مبارکه آل عمران که اولوالالباب را تشریح میکند هی به سمت مناجات و ذکر سوق میدهد. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که الان که به عنایت الهی و اواخر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم، از باب رد العجز الی صدر یک متکلم حکیم وقتی به پایان حرفش رسید حرفا رو خلاصه می‌کند. فهرسبندی میکند، تلخصه و تحصله میفرماید که محصول این حرفا چی شد، خلاصه این حرفا چی شد. اون چی که از اول تا اینجا بیان فرمود، حالا در بخش ان فی خلق السماوات برات خلاصه گیری میکند. یعنی فتحصله، فتحصله که ذکر حق است، شکر حق است، فکر حق است و لبیب کارش ذکر و فکر است. و این هم که فرمود در همون آیه 7 به بعد سوره آل عمران که قبلا بحث شد، این بود فرمود که اولوالالباب به جمیع ما عند الله، چه ما نزل من عند الله، چه محکم چه متشابه آلمان، حرفش اینه خدایا حالا که با شرح صدر دادی، جانب با مغز دادی که حق را می طلبد، دیگر اون را به انحراف نکشان، توفیقی بده که منحرف نشویم، بد کسی را نخواهیم و بد را نخواهیم، مثلا لا تز قلوبنا بعد هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا. این حرف اهل مناجات است. یه وقت اسم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، اینم خوبه، اما مناجاتیان میگوین هب لنا من لدنک. اولا توقعشون زیاد است، دستشون هم تهی، از همون اول میگن دست ما توهیست. یه وقت هستی کسی با قسم، یه وقتی میگن خدای ما ایمان آوردیم، نظیر اون آیاتی که قبلا هم در پایان همین سوره آل عمران قرائت شده است که خدای ما منادی تو را شنیدیم، لبه گفتیم، ما را نسوزن، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. این تعبیر مال متوسطین است، نه مال کاملین. خب قرآن کتابی است که همه را هدایت می‌کند، کتاب برای همه است دیگر. اونایی که به اون اوج رسیدن نمیگن خدای ما یه همچه کاری کردیم، خدای ما به پیام آور تو احترام گذاشتیم، تو دستور دادی، ما هم اطاعت کردیم، منادی تو به پیک از طرف تو آمده، فرمان داده، فریاد کشیده، ان آمنو، ما هم آمننا. این معنیش اینه که شما دستور دادی، ما هم یه کاری کردیم. این مال مبتدیان است و متوسطان. اما اونایی که توهی دستی خود را احساس میکنن، از همون اول میگن حب لنا، به ما ببخش، نه جزا بده. این که میگن حب لنا یعنی کاری نکردیم که حالا از شما چیزی طلب بکنیم. حب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. بعدم ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. میبینید مراجعه فرمید که اصلا سخن در این نیست که خدایا تو دستور دادی ما ایمان بیاوریم، عمل صالح بکنیم، ما هم ایمان آوردیم و عمل صالح کردیم، ما رو در قیامت پاداش بدی. اینها نیست، سخن از حبلناست. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، تو ما را هدایت کردی، نه اینکه پیغمبر تو آمد ما حرفش گوش دادیم. این با اون لسانی که ربنا اننا سمعنا خیلی فرق میکند. این از همون اول بگید هرچی داریم تو دادی، پس همه میشود هبت الله. تو هم که وهابی، بخشندهی، حبل لنا، اونم وقتی که میخوای ببخشی دستور نده که فلون فلک بدهد، فلون ملک بدهد، این کار رو نکن. حبل لنا من لدنک رحمتن، بشه رحمت لدنی، مثل علم لدنی، خودت به ما بده. این خیلی بلند است. خلاصه اومد همون معانی که به صورت متن در اوائل این سوره مبارک مطرح شد، به صورت شرح در سایر آیات این سوره تبیین شد، تا رسیده به پایان این بحث که حالا این بحث سوره آل عمران داره جمع‌بندی می شود، خلاصه گیری می شود، فهرست گیری می شود. این مطلب هم در لابلای اون بحث های پایانی سوره مبارکه آل عمران هست. والحمدلله رب العالمین.